منشأ الخلاف و تحریره. عبارت رو بخونید. ان منشأ الخلاف هنا هو الخلاف في امكان اخذ قصد القربه في متعلق الامر. منشأ اختلاف در اینجا اختلاف در اینه که آیا میشه قصد قربت رو در متعلق اوامر اخذ کرد. متعلق الامر یعنی چی؟ یعنی همون مرکب اعتباری صلات مثلا که امر بهش تعلق پیدا کرد. دوستان اصطلاحاتو قبلا توضیح دادیم در کتاب المجاز، آمر، مأمور، مأمورون به، تکلیف، متعلق و تکلیف، خاطرتون هست دیگه. آمر خب مولا، مأمور مکلفه، مأمورون به ها اون فعلیه که به او امر شده، مثلا صلات همون مصدری که در صيغه افعل ریخته میشه. به این مصدری که در صيغه افعل ریخته میشه به یک قرائت دیگه ای متعلق و تکلیف اطلاق میشه، یعنی آنچه که تکلیف یتعلق به. ها درست شد؟ یه اصطلاح دیگه هم داریم به نام موضوع تکلیف که این اصطلاح موند، اگه خاطرتون باشه کامل توضیح ندادیم. آیا زیادتون هست؟ موضوع تکلیف گفتیم توضیح مفصلی ندادیم به فعلا سرش. کجا بود آقای مهدیان؟ بحث مفهوم بس یادتون هست؟ فقط خاطره یادتون میارم که بعدا استفاده داره. خب امکان اخذ قصد قربت در متعلق امر کالصلات قیدن له، قید متعلق امر باشه، علی نحو الجزء از الشرط، یعنی داخل متعلق باشه دیگه. بالاخره على وجه يكون المأمور به المتعلق للأمر، اون چیزی که مأمور به يتعلق به الأمر هو الصلاة المأتية بها، اون صلاتی است که آورده میشه به قصد قربت. قصد قربت توشه. چجور رکوع و سجده تو صلاته؟ یعنی شارع لا يأمر بالصلاة الا مع الركوع الا مع السجده الا مع قصد القربت بهذا که قید طهارت فیها فی الصلاة از یکون المأمور به الصلاة و انطهارته للصلاة المجرد عن هذا القید من حیث هی هی، صلاة بدون طهارت مهم نیست. دوستان چرا از بین اجزاء و قیود صلاة مثلا رکوع سجده طهارت رو مثال زده؟ که قید طهارت گفته قصد قربت مثل طهارته. خب قصد قربت که داخل صلاته، قصد قربت مثل رکوع داخل، درسته؟ وجوب مقدمه. خب یعنی چی؟ چی چه اتفاقی میفته؟
موضوع که وجوب مقدمه برای نماز
میشه، نیت که جزء صلاته مثل رکوع همون فرماشه قبلی میشه این تو نماز باید شما تا آخرین لحظه قصد و قربت داشته باشید. طهارت و قصد و قربت هر دوتا شرطن نه جزء. این دل محققین هر دوتا شرطن، مثل استقبال و القبله اینم شرطه، جزء نیست. حالا فرق بین جزء و شرط نهایتاً چیه میمونه تا مقدمه باشه. مثالی که داره آقای مظفر میزنه ناظر به این نکته فنی اصولی. حالا فمن قال به امکان اخذها، فعلا برای ما فرقی نمیکنه چه جزء باشه چه شرط، یعنی قید. آقای مظفر قشنگ میگه قید باشه، دخیل باشه در صلات، همین مقدار یکفی. فمن قال به امکان اخذ هذا القید و هو قصد القربه کان مختزل از عنده التوسلیه، اگر کسی امکان اخذ قصد قربت درست کرد مختزای قاعده توسلیت. آی رستم این کیا؟ آی رحمانی جلو جا هست اگر تشریف میارید، اینجا دو تا صندلی خالیه. کان مختزل است عنده التوسلیه الا اذا دل دلیل خاص علی التعبدیه، مگر که یه دلیلی دلالت بر تعبدیت بکنه. تسائر القیود الاخرى، چرا لما عرفت؟ حالا چرا اگر امکان اخذ قصد قربت درست شد توسلیت درست میشه؟ لما عرفت ان اطلاق کلام المولا حجتون، اطلاق کلام مولا اطلاقش حجته، یجب الاخذ به ما لم یثبت التقیید، تا موقع تثبیت ثابت نشده باشه. فعند شک به اعتبار قید ممکن اخذه فی المأمور به، هر وقت شک کنین در قیدی که البته این چنین صفت داره این قید. آقا این وصف مهمه، همه دعوا سر اینه، ممکن اخذ القید فی المأمور به فالمرجع اصالت الاطلاق لنفی اعتبار ذلک القید. اما اگر شما گفتید آقا مولا نمیتونه اخذ کنه، اگه مولا نتونه اخذ کنه چه اتفاقی میفته؟ کشف نمیشه. چرا کشف نمیشه؟ چون ممکنه خواسته باشه و نتونسته اخذ کنه. خب آقا اینجا یه انقلتی هست، انقلت اینه، دقت کنید، اگه مولا یه چیزی رو بخواد اما نتونه اخذ کنه، خودی که تکلیف آور نیست، بالاخره تکلیف آور نیست، نتونسته اخذ کنه دیگه، بیانش نکرده ها؟ بالاخره بیانش نکرده، علا ایها بیان واصلی وجود نداره، نتونست اخذ کنه دیگه. آقای بیاتی قبول داری مولا خواست اما نتونست اخذش کنه، نتونست اخذ کنه کنایتی که نتونست بیان کنه، نتونست تو ثلاث وقتی میخواد ثلاث و اجزایش رو بشمار اسم قصد قربت رو بیاره، وقتی نتونست اسم قصد قربت رو بیاره یعنی چی؟ یعنی قصد قربت بیان نشد. فما علم غیب داریم به لوح محفوظ علم پیدا کنیم، راه رسیدن ما به او همین بیانات شارعه، تو بیاناتش هم قصد قربت اخذ نشد قیدن للثلاث، آخرش تکلیف الزام آور نیست. قل تو دوستان دقت متوجه شد اشکال چی شد؟ آیا حسین یا ما معلوم شد؟ ببین شما چی داری میگی؟ شما داری میگی که اگر تونستیم قصد قربت رو در متعلق و صلات اخذ کنیم، جای اصالت الاطلاق باز میشه، امکانش باید باشه تا بتونیم از اصالت الاطلاق استفاده کنیم. یعنی چجوری؟ بگیم که قصد قربت در متعلق و صلات اخذ نشد، مولا میتوانست اخذ کند اما نکرد، پس نمیخواست، اما میتوانست اخذ کند، اخذ نکرد پس نمیخواست. حالا اگر نتوانست اخذ کند دیگه نمیتونیم بگیم میتوانست اخذ کند، نکرد پس نمیخواست. پس نمیخواست کشف نمیشه. چرا؟ چون اگر میخواستم نمیتونست بیان کنه. خدا رو سوال میکنیم، میگیم اگر میخواست نمیتونست بیان کنه، یعنی بیان نداره دیگه. علا ای حال میخواست، فرض کنیم میخواست، اما وقتی بیانش نکرده تکلیف الزام آور نیست، بیان واصلی وجود نداره. چیکار میخواد بکنید اینجا؟ من صداشم اینو دیروز من بگی دیگه سوالو. خب جان این
فرق میکنه اصالت اطلاق با اصالت برا اصل برا.
بله بله، این اجتهادی اون عملیه، اما ثمره عملیش یکی میشه، ثمره عملیش یکی میشه، نفی میکنه. خب چی میگن حالا؟ حالا تو این فضا دوستان از همینجا یه بحثی داریم سر خطاب بود، بحثی کردم با تو سر خطاب قانونی و خطاب شخصی و اینا، یادتونه؟ اون مبحث خطاب در علم اصول باید بیاد اینجا، چون خطاب اگر قد ممتنع شد تکلیف قبیح میشه. فرض کنید مساله هم ما بالاخره مقطعه ایم، احکام رو تابع مساله و مفاسد میدونیم، اما این تبعیت از مساله و مفاسد بالاخره در مقام این در ثبوت عالم واقع، اما تو عالم ما بالاخره تا خطابی نیاد، تا بیانی نشه، ما متوجه او ورعاب نمیشیم، او ورعاب برا ما الزام نمیاره. تا چه موقع؟ تا موقعی که خطابی بیاد. حالا اگر شما تونستی خطاب رو منتفی کنی، بگی مولای من بیان نکرد چون نمیتونست بیان کنه. حالا چرا نمیتونست؟ به خاطر همین که گفتی در متعلق عقد نمیشه، حالا مشکلش میگید، حالا بعدش میرسیم، اما نمیتونه عقدش کنه، نمیتونه بیانش کنه. اگه نتونست بیانش کنه چه اتفاقی میفته آقای قانه؟ بیان واصل نداریم. وقتی بیان واصل نداشتیم، فرض کنیم مسائل و مفاسد این اقتضا رو داره، چه اتفاقی میفته؟ تکلیف گردن ما نمیاد، آخر چطور میشه دیگه؟ بعد همینجا این مطلب میشه یک درگیری اساسی که ما داریم تو جلد دو میخونیم دیگه. اینجا به بعد دیگه دعواها شروع میشه، میشه اختصاص و تکلیف به صلات مع قصد القربه به عالمینه. به این تکلیف فقط کسانی که میفهمن تکلیف دارن، چون شاره بیان نکرد عمده مردم هم جاهلن نسبت به این تکلیف گردنشون نمیاد. یه سری مباحث این وسط میره و میاد دیگه، حالا بحثای بعدی اصولیه، اما همش سر این سؤال سواره. دقت کردید؟ حالا این سوالو چون میخوام جواب بدیم میخونم از مصفر دو صفحه دیگه. حالا عبارت بخونم. نه نقص نیست، نتونسته باهم کنه اقابمون هم نمی کنه. بله با کمالمون میرسیم راست میگید، معناش اینه دیگه، اما اقابمون نمی کنه. فعلا ما تو اصول دنبالش این امتثال و نفی اقاب و ثوابی ها. حالا بعدا اون مباحث فنیمون بیاد ببینیم فلسفه تشریعی چی بوده، ما کجا میخواستیم برسیم، از کجا میاد به کجا برمیگرده، میشه چیزی باشه و بیانش نکنن، اونها یه بحثای بعدی ما هست. فعلا تو چارچوب اصول ما نیست، میشه بحثای کلام. دقیق فهمیدید؟ اما راست میگید، گیر میکنیم، یعنی ما بالاخره به مصلحت اونه میرسیم، اما قطعا عقابی هم وجود. الان ما دنبال نفی عقابی و من قال جانم آقای حجی، حالا چرا نمیتونه؟ اشکالشو میگیم، هنوز اشکالشو من نگفتم. من میخوام ابیون اول شما اصل ماجرا رو بفهمید، قصه تا کجا داره میره. حالا چرا اینطور شده؟ این زیر شاخشه. چرا نمیتونه؟ حالا اشکالشو میگیم. یه مشکلی داره به نام دور و خلف. های بیاتو از کجا یقین داریم؟ ما داریم لوی میگیم، بله ما داریم میگیم اصالت الاطلاق چه موقع جاریه. ما میخواییم تازه با اصالت الاطلاق کشف کنیم که بوده یا نبوده. چه موقع جاریه؟ موقعی که از بیرون ما بدونیم. اگه میخواست میتونست میگو بگه سه. اگه فرض کنید مولا در فضای تقیه است، من یه شکل مثال دیگه آراتون بزنم، تقیه است. الان داریم که مقام تقیه، آقا حکم عامه در موقع در زمان نماز مغرب صرف استتار قرص شمسه. حکم شیعه و خاصی ها مشهور اندل خاصه زهاب و حمره است، حمره مشهور. البته شیعه هم فتوای اووری داره ها، یه عده‌ای داریم که فتواشون اووریه، اما حالا سیستان فتواش اونطوریه. آقای بحثت هم اونطوریه؟ من ندیدم. آقا اینطوری نیست؟ والا ما آقای سند فقهی متنی بشونگون بدیم آقای ساعت بمیشه. آقای بحثت رو توضیح المسائل داره. آقا رو ببینیم نمیده از کل سیستم بیتم یه نفر فقط سوال میکنم برای که فقط آقا رو سوال کنم مفرد بشه. دارم دفتر چیز هست این بیت امام آقای غزیری اینا که اونجا اونا آدم های با سوادی بودن، من اونا اونجا مجموعی اونجا آدم های با سوادی بعد دقیق بودن. من واقعیتشو وقتی فقط از آقا میخواستم سوال کنم رفتم اونجا سوال کنم، شخصی دلم به این مطمئن میشه. حالا ایها حالا دقت کنید، آقا دقت کنید. پس شما فتوای عامه اینطوریه. حالا امام روایاتی روایت داریم از امام درست در مورد استتار قرص شمس. الان این روایت رو ما میتونیم بگیم که مولای من در مقام بیان بوده، هر چی میخواست میتونست بگه، حالا که نگفته پس نمیخواد. میتونیم یه حرفو بزنیم بگیم تقیه بود، تقیه خودش مانع از گفتاره. فرض کنید خبری هم هست، اما من الان به خاطر تقیه توان بیانشو ندارم. بله اگر کسی به خاطر این بیان تقیه من دیگه به حکم واقع علم پیدا نکرد، تکلیف براش منجز نمیشه، ثواب و عقابی هم بر مدار اون تکلیف مجهول وجود نداره، اما بالاخره خطا رفته. الان من دنبال نفیه میخوام مثالی براتون بدم. اینطوری نیست که همیشه بتونیم اصالت اطلاق جاری کنیم. این که گفتن مقدمات حکمت اول باید پا بگیره یعنی این، یعنی اگر شما به ای مشکله احراز کردی که نمیتونه مولا بیان کنه، به ای مشکله مقدمات حکمت خراب میشه، اصالت اطلاق لنگه. اینو دقت کنید روش. حالا اصل بر اینه که مولا میتونه بیان کنه، بله، اما اگر ما تونستیم احراز کنیم که نمیتونه بیان کنه، اندش شک در مقدمات حکمت هم باید بالاخره یه قانونی باشه، قانونم میاد کجا تو اصالت اطلاق. اما حالا فرض کنید ما احراز کنیم نمیتونه، الان اینجا اونجاییه که ما احراز میکنیم که مولا نمیتونه بیان کنه. اگه نتونست بیان کنه خود یه گیر میکنیم. و من قال به استحالت اخذ قید قصد القربه. رفقا خواهش میکنم اینو حجی کنید، لمس بفهمید، حفظش نکنید. این مقدماتی که داریم میچینیم، میگیم زوم میکنیم سر این امکان اخذ قصد امتثال، این چرا اساس داخت چجوری بر این مدار میگرده، اینا رو بفهمیم، حفظ نکنید. و من قال به استحالت اخذ قید قصد القربه فلیس لئن قائل به استحاله التمسك بالاطلاق، چرا قشنگ توضیح میده، لان الاطلاق ليس الا عباره عن عدم التقييد فيما من شأنه التقييد فيما من شأنه ان يقيد. اطلاق و تقييد تقابل عدم و ملكه دارن، تقييد ملكه است، اطلاق عدم الملكه فيما من شأنه ان يكون مقيدا. یادتون اما عدم البصر، مطلق عدم البصر که تقابل نقیزینه، نه عدم البصر فیما من شأنه ان یکون بصیراست، ها باید بتونه قید بزنه بعد بگیم نزد بگیم اطلاق. اگه احراز کنیم که نمیتونه هیچ. حالا ممکن شما دوباره سوال کنیم بگید که اگه احراز نکردیم میتونه، احراز هم نکردیم که نمیتونه، شک داریم که میشه قید زد یا نه، قانون چیه اینجا؟ سیاسی دوباره خود یه بحثیه دیگه، یه شکیه. اما فعلا بدونید اطلاق باید شأنیت و تقییدی داشته باشه، لأن تقابل بینهما من باب تقابل العدم و الملکه، الملکه هی التقید و عدم الملکه الاطلاق. و از استحالت الملکه التقید استحال عدم الملکه یعنی اطلاق به ما هو عدم الملکه. یعنی یه چیزی بتونه قید بشه، حالا که نیومد بگیم اصالت اطلاق جاریه، اما اگه یه چیزی نتونست قید بشه، بیان نشد، نمیتونه بیان بشه، نمیتونه قید بشه، نیومدنش کشف از اطلاق، یعنی این که در عالم مسائل و مفاسد هیچ مصلحتی به این تعلق نگرفته، نمیتونیم اینو کشف کنیم، چون نمیتونست، اگرم بوده نمیتونست بیان کنه. فهذا واضح لانه اذا كان التقييد في لسان الدليل لا يستكشف من اراده الاطلاق فان عدم التقييد يجوز ان يكون الاستحاله التقييد. قشنگ توضیح میده اگر گفتیم تقییدی در لسان دلیل ها کشف نمیکنه از اراده اطلاق، عدم تقییدی اینکه قید نشده دو فرد داره. عدم تقییدی یعنی چی؟ يجوز ان يكون الاستحاله التقييد، میتونه مال این باشه که قید نمیتونسته بیان بشه، و یجوز ان یکون لعدم ارادت التقییر، یا مال این باشه که واقعا قیدی وجود نداشته و نخواسته مولا. عدم التقییر خودش دو فرد میتونه داشته باشه، اراده ای نباشد مصلحتی برای قید نباشد، اراده باشد مصلحت باشد توان بیان نداشته باشه. بعد اول احراز کنید که توان بیان داره که بعد یه فرد بمونه، از عدم ذکر قید عدم اراده مولا کشف بشه، اما در صورت که بتونه بیان کنه. ولا طریق لاثبات ثانی به مجرد عدم ذکر القید وحده، صرف این که قید بیان نشده دلیل بر این نیست که مولا خواسته اما بیان نکرده، نخواسته و بیان نکرده، نه. و بعد هازان فنقول اذا شككنا في اعتبار شيء في مراد المولى و ما تعلق به قرض المولى واقعا و لم يمكن للمولى بيانه فلا محاله يرجع ذلك الى الشك في سقوط الامر. آقا چی کار میکنیم اینجا؟ داره توضیح میده، میگه نهایتا ما باید رجوع کنیم به اصالت الاحتیاط، چون مولا نتونسته بیان کنه، ها ما هم تو مقام عمل گیر میکنیم، بالاخره عملا من این قید رو بیارم و امتثال کنم یا نیارم، بدون قید امتثال کنم. میگن اشتغال الیقینی استدل براءت الیقینیه، بیا که مطمئن بشی جان، چون شک در امتثال شد، چون مولا نتونست بیان کنه. یعنی در واقع داره یه موضع از اصول عملیه رو میگه، مقابلش من دیروز توضیح دادم چجوری؟ اقل و اکثر، میریم تو باب اقل و اکثر و راحت جاری میکنیم. دوباره این برمیگرده به همون تفکیکی بین وادی امتثال و وادی جعل داریم میکنیم دوستان. خواهش میکنم اینا رو، من اینا رو شاید چندین بار تا حالا توضیح دادم دوستان، این قوانین واحدن، صد تا قانون نیستن. ما یه وادی جعل داریم که مولا حکم میکنه، یه وادی امتثال داریم که ما رو مکلفه، مکلف باید امتثال کنه. قال احتیاط مال وقتی که وادی جعل تمام شد ما تو وادی امتصال شک کنیم. تو وادی امتصال مولا یه کاری خونه میکنه، مولا میگه آقا من تکلیفت رو گفتم برو امتصال کن. تو مقام امتصال تو میگه هی گردنم خورد، هی بیشتر باید انجام بدم تا مطمئن بشم ذمه‌ام بری شده. این مال امتصال بعد اینکه جعل تمام شد. حالا اگر الان آقا داره چی میگه بخونیم؟ یرجع ذلک الی شک فی سقوط الامر اذا خلا المعتی به من ذلک القید المشکوک. اگر مولا نتونست بیانش کنه نهایتا ما تو مقام امتصال شک میکنیم آیا بدون قید امتصال درست شد یا درست نشد. و عند الشک فی سقوط الامر ای فی امتصال الامر یحکم العقل بلزوم الاتیان بالمأمور به مع القید المشکوک. چرا؟ کیما یحصل للمکلف العلم به فراغ ذمته من التکلیف. تا مکلف یقین کنه تکلیف ساقط شد. چرا؟ لانه اذا اشتغلت الذمه بواجب يقينا، اگر ذمه من به واجبی قطعا یقینا مشغول شد. چون من علم به اصل الصلات رفقا کدوم تکلیف الان یقینی الحصول؟ اصل صلات اقیم الصلات قطعی الحصول. نشك في امتصاله فلا بد من احراز الفراغ من الواجب اقیم الصلات في حكم العقل. میگه باید امتصالت درست بشه. و هاذا معنا ما اشتهر في لسان الاصولين من قول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني و هاذا ما يسمى عندهم باصل الاشتغال و اصاله الاحتياط. پس آقا جعل مولا تمام، یه جعل داریم یه امتصال داریم. امتصال حاکمش چیه؟ عقله. جهت فلش به سمت چیه؟ عبد. جعل حاکمش چیه؟ شرعه. جهت فلشش به سمت کیه؟ مولا. اگر ما جعل مولا رو تمام شده دیدیم و در مقام جعل مولا نتونستی قید رو بیان کنه، من باید بگم که یقین دارم به وجوب الصلات، نشک فی اعتبار هذا القید ولم یمکن للمولا بیان القید. جعل تمام، میرم تو امتصال. تو امتصال میارم چه خاکی به سرم بریزم؟ تا شک داری امتصال حاصل شده یا نه باید هی ادامه بدی. حالا این اشتغال سر کی سوار شد؟ جعل و بگو چیه؟ تکلیف چیه؟ اصل صلات. اصل صلات معلوم، شک در امتصالش. حالا اگر کسی، دوستان خواهش میکنم دقت کنید، اگر کسی بگی که اصل صلات که تکلیف من نیست، نزاع در صلات معل قصد، اصل الصلات مع القصد مشکوک کن، میشه شک که در اصل تکلیف براءت جاری میکنه. الان این براءتی که الان من جاری کردم اینطوری دوباره چی گفته؟ اصل الصلات یقینیه. الان نظارت و اصل الصلات نیست، تو تکلیفه به قصد قربته. تکلیفه به قصد قربت بحث کردم دلیلی پیدا نکردم، مجرا چیه؟ آیه اجازی براءت میشه. حالا سوال ازتون کنم، یکم خواهش میکنم پله پله بام بیاد. این براءت قانون مقام جعل شده مقام امتصال؟ آفرین. الان با این توضیح که من دادم، براءت چه براءت عقلی چه براءت شرعی، جهت فلش رو بگید. قبح عقاب بلا بیان، قبح برای کی اثبات میکنه؟ برای مولا. جهت فلش به کیه؟ مولا. مال جعلی یا مال امتصال؟ جعل. براءت شرعی، رفع ما لا یعلمون، کی داره رفع میکنه؟ مولا. جهت فلش به سمت کیه؟ مولا. مال جعلی یا مال امتصال؟ جعل. پس اگر کسی نتونه برای این برا اثر رو خراب کنه با این تقدیری که گفتم، نوبت به اصالت الاحتیاط نمیرسه. اصالت الاحتیاط مال وادی امتصال تو رتبه دومه. اگر کسی همینجا گفت دعوای من تو تکلیف به قصد غربته و فحش کردم دلیلی بر تکلیف به قصد غربت پیدا نکردم، شک در تکلیف زائده. الصلات مع قصد القربه لهو کلفتون زائدتون علت تکلیف به اصل صلات. یه اضافه داره دیگه، یه سختی اضافه داره. ول کلفت و زائده به حدیث رفع مرفوع. اون حدیث رفع امتنانی بود دیگه، و هرکی سختی زائده من برش میدارم برای پس ببین الان آقای مظفر داره یه مبنا رو میگه، یعنی داره میگه من اصالت الاحتیاط دارم چون علم به اصل تکلیف دارم. این جواب به او آقا نیست، چون او آقا داره میگه من علم به صلات محل بحثم نیست، دعوام تو تکلیف زائدیه به نام قصد قربت. بعد این میشه بحث اقل و اکثر ارتباطی، صلات با سوره، صلات بی سوره، صلات با قصد قربت، صلات بی قصد قربت. این دوتا نزاعی هم که دارم الان میگم بعد از اینه که اصالت الاطلاق جاری نشد، او دلیل اجتهادی بود. یعنی من فرض کردم اشکالی که بعدن میخوام بگم میماسه، لذا مولا توان بیان قصد قربت رو در ضمن اجزاء صلات نداره، پس اصالت الاطلاق و دلیل اجتهادی برای کشف ارادی جدی مولا ندارم. بریم تو اصل عملی. تو مقام اصل عملی این بیانی که آقای مظفر کرد، علم به تکلیف شک در امتثال، علم به تکلیف اصل صلاته. او آقای براعتی داره حرفی دیگه اینجا میزنه، میگه دعوای من سر اصل صلات نیست، دعوای من سر کلفت زائده قصد قربته. مفهوم شد؟ حالا چی میتونه اینجا حل کنه؟ اولا حالا یه نکته دیگه، این بحث الان، این بحثی که ما اینجا خوندیم درسته تو باب اوامر بخونیمش؟ بحثی که الان داریم میخونیم خوی خوش شد سوره اصالت الاطلاق، اینا جد سوریاتی کیه؟ آیا اصالت الاطلاق پا میگیره یا پا؟ خوی نشده سوریات اصالت الاطلاق؟ آیا حسین معلومه؟ نه از الان داریم میگیم مولا در مقام بیان بود، تونست نتونست، ببینیم مقدمات حکمت پا میگیره مقدمات حکمت، خونه همش اصلا صورت لابه. اینم چرا اینجا داریم میخونیمش؟ اینم یه نکته. نکته بعد، مؤثرترین بحث شما در علم اصولی اینجا بحث جامعه. اگه کسی تونست ردشو برام پیدا کنه. جامعه سیعه هم بود زرم گفتم مهمه وهم و دفع. آقای مظفر اشتباه کرد تو وهم و دفع ذکرش کرده، بحث مال جای دیگه است. نمیدونم ردشو بگیرید، بگید کم فکر کنید دوست ببینید او هوا چی رو میتونید اینجا پیاده کنید، چه اثری داره.
یعنی بخواد انتخاب کنید که براحت بگیرد،
مثلا بحث جامع چجوری اینجا پیاده میشه؟ گفتم بحث جامعه یه اثری داره تو بحث سیعه، هزار تا اثر داره تو بقیه علم اصول. گفتم از مباحثی که کمر بنده چرت میکنه خیلی از مباحث رو به هم دیگه. یه موقع دارم روزی 3 تا صبح میذارم. چرا 3 تا؟ چند تا؟ این تیکه ها برای اینه که ببینیم کی شناگره، بعد معلوم میشه سریعا دوستان که شما که صحبت کردن معلوم میشه آیا همون تو کردن. حالا بحث جامعه برگردی نگاهی بکنی، این که موضوع له امور اعتباریه چجور تصویر شد بین مراتب صحیح و فاسده و چیه بالاخره سقرای نگید اونجا اینو رو بگید، بگید سقرای اقل و اکثر ای بس. تو اقل و اکثر باید مبنامون رو معلوم کنی. یعنی چی؟ یعنی بحث جامعه. دوباره میشه بحث جامعه. خوب گفتی. یعنی بحث اقل و اکثر مبتنی بر بحث جامعه سی و امن. بحث تعبدی و توسلی مبتنی هر جا که شما شک در اجزاء و شرائط کنی باید بحث جامعه رو درست کنی. و بحث میاد اینجا رو حل میکنه. یه مقدمه دیگه هم بگم برای سکر. آقا یادتونه حلال قضا تابع للاداء و به امر جدید؟ های اجازیاته؟ یه بحثی داشتیم تو موجز، قضا تابع اداه یا قضا به امر جدیده. اونجا ملاک چی بود؟ استدلال ما به چی بود؟ با چی استدلال کردیم که به امر جدیده؟ تعبیرش وحدت مطلوب داریم. مطلوب ما صلات معهاز الزمانه، از انتفى الزمان انتفى مصلحت الصلات. چون صلات یه مصلحت نداره، زمان یه مصلحت جدا، همش رو هم یه مصلحت داره. وقتی زمان شب دیگه این صلات 99 جز بدون جز اخیر تعمیر و مصلحت نمی کنه. یادتونه؟ دوباره اینجا باید ببینیم آیا اصل الصلات یه مصلحت داره، قصد و غربت یه مصلحت، یا مجموعه به ماهو و مجموع رو هم دیگه. به عبارت دیگه ما وحدت مطلوب داریم یا تعدد مطلوب؟ اونجا اگر تعدد مطلوبی بودیم چه اتفاقی میفتد آی صبوری؟ قضا واجب میشد. آفرین. اینجا اگر تعدد مطلوبی بشیم چه اتفاقی میفته؟ آفرین، براءت جاری میشه. صلات یه مصلحت داره، امتثالش میکنیم. قصد و قربت مصلحت سوایی داره، مشکوکه، زائر. اما اگر وحدت مطلوبی شدیم چی؟ فیه قولان. اینجاست که اگه اصول تکلیفش معلوم نشه 15000 تا روایت داره تو باب صلات، نمیدونی چی معناش میکنه. تمام اجزاء و شرائط تو باب عبادات، معاملات، قواعد فقهیه حل میکنه. تو باب عبادات میتپیم تو گفت دیگه در نمیاد. تکلیف اینا فتوا میخوای بهش بدی؟ اینا های بیاتی اگه احتیاطی شدی فتوا میدی که با قصد و قربت بکن، اگر احتیاطی نشدی فتوا میدی قصد و قربت نمیخوان، فتوا داری میدی، ثمر عملی داره. اینا دیگه خالص بحث فقه. تو هم بحثا معلوم نشه اینا تکلیف. خب برید محل الخلاف من وجوب قصد القربه. زیاد اطلاعات دادم بهتون، حالا بعد من خودم ملامت کنم بعده. ان محل الخلاف في المقام قول مقدمه دادم، برید کم روش فکر کنید. ان محل الخلاف في المقام هو امکان و اخذ قصد امتصال الامر المأمور به. درس خارج بحث تعبد توسلی بعضی وقتا 6 ماه طول میکشه، بخاطر همین بحث‌های درگیری برانگیزی که از اول و آخر علم اصول هی میاد. و اما غیر قصد الامتصال من وجوه قصد القربه، که قصد محبوبیت الفعل المأمور به، اون محبوبیتی هم که این چنین صفت دارد از ذاتیه. چرا ذاتی؟ به اعتبار ان کل مأمور لابد ان یکون محبوبا للآمر مرغوبا فی عند الآمر. قصد محبوبیت دیه، قصد تقرب الى الله تعالی محزن بالفعل. لا من جهت قصد امتثال امره، بل رجاء و رضا، بخاطر چیزی که خدا امید داریم خدا راضی این کار انجام بده. یا نحو ذلك من وجوه قصد القربه، فان كل هذه الوجوه لا مانع قطعا من اخذ قيدا للمامور به. این وجوه هیچ که توشون اشکال نداره، اینا راحت میتونن قصد مامور به باشن. اگرم اینا بودن اصالت الاطلاق پا میگیره، مولا میتونه عقدشون کنه، لذا حالا که عقدشون نکرده کش میکنیم که نخواسته. ولكن الشأن ولا يلزم المحال الذي ذكروا في عقد قصد الامتصال على ماسيتي، مشکل فقط مال قصد امتصاله. لكن الشأن في ان هذه الوجوه هل هي ماخوذه في المأمور بالفعل، اینا همشون اینا رو عقد کردن. على نحو لا تكون العباده عباده الا بين وجوه، آیه ملاک عبادیت عبادت به اینه یا به قصد امتصاله؟ الحق انه لم یوخذ شیء منها فی المأمور به، اینا هیچ دخلی به مأمور به نداره. و دلیل على ذلك، دلیلمون چیه؟ ما نجده من الاتفاق اجماع علما على صحة العباده اذا اتی بالعباده بداء امرها مع عدم قصد الوجوه الاخرى، بقیه هم نباشن فقط قصد امتصال باشه عبادت صحیح، پس معلومه بقیه دخالتی نداره. آقا پس دلیل بر قصد امتصال در عبادیت عبادت به چیست؟ میگه به قصد امتصال. چرا؟ آقای مظفر میگه به الاجماع. نرید دنبال دلیل لفظی بگردید برای قصد امتصالا، دلیلش دلیل لبیه. ولو كان غير قصد الامتثال من وجوه الغربه ماخوذا في المامور به، اگر غیر از قصد امتثال از بقیه محققات قربت در مامور به بوده، لما صحت العباده ولا ولما سقط امرها به مجرد الاتیان به داعی امرها، ساقط نمیشد امر ثلاث به فقط به امتثال ام بدون قصد ذالک الوجه، بدون اون وجوهی که قبلا گفتیمه. اگه قرار بود اونا دخیل باشن بدون اونا کار راه نمی افتاد، حالا که کار راه افتاد معلوم که هیچ کارن. فالخلاف اذن منحصر اون فی امکان قصد امتثال و استحاله قصد امتثال. خب ای تا اینجا مطالبی بود که تا دیروز گفتیم. حالا قدم بعدی یه تیکه میگم اصلش اشکال اصلی میمونه برای فردا. جانم انسان حالا اصلش اول بریم تا آخر، بذارید فعلا بحثای مهمتر داریم اینجا، بعد اونم تو مهم ما نه که مهم نیست، ممکن سرنوشت کل بحث عوض کنه. اول بذار حرف خود ای آقایون رو بفهمیم. آقای مظفر یه جاهایی تو کتابش رفته تا آخر قله، یعنی هر چی دم دستش بوده رو جرح و تعدیل کرده، نظر نهایی داده. کتاب از مستوای پای پنج خارجه، یکیش همین جاست، نظر نهاییشو داره. سعی عام هم دیدید همینطوری بود. آقای مظفر رو جلوگاه ها که می ایسته دیگه تمام میکنه کارو. یعنی تو سعی عام دیدید دیگه، نظر محقق خویی رد کرد، نظر محقق نائینی رد کرد، نظر محقق اسماعیلی رد کرد، یه نظریه ابداع کرد. آخرش شد نظر محقق اسماعیلی ارزشش. این آقای مظفر اینطوریه دیگه. حالا این یکی از مباحثیه که داریم اینطوری انجام داد. خب ببینیم آقا ریشه حالا مقدمات اشکال رو میخواییم بخونیم. چی شد که میگن تو قصد امتثال یلزم المحال، لذا مولا نمیتونه اخذش کنه؟ چی شد که یه حرف رو زدن؟ میخواییم که اینو توضیح بدیم. پس آقا تا اینجا شروع اومدیم گفتیم که یه تعبدی داریم یه توسلی، اگه بدونی یه واجبی تعبدیه فبها، اگه بدونیم توسلیه فبها، اگر شک کنیم که تعبدی یا توسلیه. ریشه نزاع شک برمیگرده به این که شک کنیم آیا قصد قربت، اونم قصد امتثال از محققات قصد قربت در واجب اخذ شده یا نشده. آیا با اصالت الاطلاق میتونیم نفی هازش جزء زائد هازل قید زائد رو بکنیم یا نه؟ اصالت الاطلاق باید اول مولا بتونه قید رو بیان کنه، بعد از بیان نکردن کشف کنیم عدم ارادی مولا رو نسبت به قید. حالا اشکالی وجود داره که مولا قصد امتثال رو نمیتونه بیان کنه. چرا نمیتونه بیان کنه؟ حالا میخوایم مقدماتشو بشماریم. مقدمه اول تفکیک بین اجزاء. اجزاء دو جورن. اجزایی که باعث، ببینید شما با هر جز میتونید واجب رو تقسیم کنید. مثلا سوره واجب، صلات با سوره، صلات بی سوره، رکوع صلات با رکوع، صلات بیروکو. هر جزئی میتونه ملاک تقسیم قرار بگیره که واجب به حسب اون جز یا عدم اون جز آی رضایی تقسیم بشه. خب آقایون میگن این تقسیمات و این اجزا دو جوره. این اصطلاح رو اولی کسی که اینطور قشنگ گفت محقق نائینیه، برای تقریر محل نزاع. بعضی ها رو ما بهشون میگیم تقسیمات اولیه، اجزایی که سبب میشن واجب تقسیم بشه به تقسیمات اولیه. بعضی از قیود باعث میشن واجب تقسیم بشه اما نه تقسیم اولیه، تقسیم ثانوی. خب آقا چیه تقسیم اولیه تقسیم ثانوی؟ تقسیم اولی، تقسیم اولی موضوعش صلات به ما یه ذات و صلات. صلات در نظر بگیرید یا تقسیم میشه، یا صلات با رکوع یا صلات بی رکوع، یا صلات با سجده یا صلات بی سجده، یا صلات با صورت یا صلات بی صورت. خود صلات رو ببینیم با این جزء میتونیم تقسیم کنیم. تقسیمات ثانوی تقسیمات صلات هست اما نه به ماهیت هست. رو خود قصد امتثال پیاده کنیم تا واضح بشه. تعریف به مثال کنیم. یکی از مثال‌های تقسیمات ثانوی یکی از قیودی که واسه تقسیم ساره میشه قصد امتصاله. رو خود همین پیاده میکنیم که محل نزاع امونه تا واضح میشه. آقا سلام ذات و سلام اگر هنوز مولا بهش امری نکرده درستش کرد، مرکب اعتباریه دیگه، درستش کرد، اما هنوز مکلف و به سمت این صلات حرکت نداده، برش نداده که بر اون انجام بده، فرصون هنوز تشریعی نشده، فرصون هنوز نیبره تحریف صلات، امری به صلات وجود نداره. خب الان که من امری به صلات ندارم میتونم بگم از صلات و تنقسم و الی قسمین، اما از صلات و به قصد امتصال امرها و اما به غیر این غیر، فهمو امری نداره تا بخوام بگم به قصد امتصال ذات و صلات من حیث و هیمیه درش فرض قصد امتصال امر نمیشه. قصد امتصال امر وقتی صلات اومد به علاوه امر بها زمین برمیگره به صلات، حالا میشه تقسیمش کرد که دو حالت داره، یا به داعی امرها یا لا به داعی امرها. به قصد امتثال امرها، لا به قصد امتثال امرها. تا امر مولا نیاد این تقسیم پا نمیگیره. درست آیه اجازی؟ آیه محمدی بامی؟ آیه شادپور؟ آیه گرگامی؟ اگر امر رو حذف کردم مطلق الصلات نمیتونم بگم اما به داعی امرها، امر ندارم. پس اینا یسلوها پشت سر صلات میان اما با یه روز به فاصله، صلات بیان بعد امر به صلاتم بیاد و تقسیم ها بیاد. اما رکوع سجده چی؟ همین که صلات باشه یا با رکوع یا بی رکوع دیگه کاری به امر نداری، پس صلات به علاوه امر تقسیم میشه. اما تو این سالتی اولی ها اینجوری نیستن، صلات مستقیم تقسیم میشه یا با رکوع یا بی رکوع، اینطور تقسیمش کنه. واسطه هر رو ندارم، این واسطه هم وجود نداره. درست شد؟ خب معلوم شد آقا؟ خب حالا آقای مظفر توضیح میده جان نه فرض کن جزء اجزا مرکبه، نمیگیم به قصد امتصال امر، خود این کلمه امر وقتی میاد وسط کار ما رو میندازه عقب. آقا حالا همین مشکل سوال کنم، قصد قربت، خودم قصد قربت کاری به قصد امتصال امر نداره، قصد رجاء مطلوبیت، رجاء قربت، تقرب الی الله، به انگیزه تقرب الی الله اگه بخوایم صلات رو تقسیم کنیم اولیه یا ثانوی؟ ها میگیم اولیه. چرا اولیه؟ چون صلات یا به انگیزه تقرب یا بدون انگیزه تقرب، تقرب کاری به امر مولا نداره، اما قصد امتصال امر رو امر سواره. مثال دیگه بزنیم برای تقسیمات ثانویه، مثال دیگه بزنیم برای تقسیمات ثانویه. آقا قصد وجه، قصد وجه یا عزیزی ها؟ قصد وجه، قصد تمییز، اون چیزایی که قدما میگفتن، این که نماز ظهر یا عصر تمییز، این که واجب یا مستحب وجه، ها؟ قصد وجه یعنی این که نماز به قصد وجوب یا به قصد استحباب، وجوب و استحباب که میاد وسط کارهای حجازی بعد امر مولا، لذا تا مولا امر نکنه چیزی به نام قصد وجه وسط کار. پس صلات با قصد وجه، صلات بی قصد وجه، ثانوی یا اولی، تمیز چی؟ ظهر یا عصر؟ بستگی داره که ظهر و عصر رو تو شناسنامه صلات نوشته باشن یا بعد از امر معلوم بشه ظهر یا عصر. آفرین،
اینجا گیر داری. اگه کسی گفت که ظهر و عصر رو ما از امر در میاریم، تقسیم چند چی میشه؟ اولی یا ثانوی؟ ثانوی. اگه کسی گفت نه ظهر و عصر رو شناسنامه خود صلات نوشته شده، مشهور اینه که محققین اینه که ظهر و عصر از امر در میاد. چرا آقای عزیزی؟ انشاءالله این باشه پیشتون به ودیعه و امانت، تو واجب مطلق و مشروط براتون توضیح بدن. یه 7-8 صفحه دیگه یا کمتر تو واجب و مطلق و مشروط براتون توضیح بدن که چرا ظهر یا عصر بودن از وجوب در میاد، از امر در میاد، نه از توشناسنامه خود صلات نیست. خب اگه اینطوری شد قصد تمیزم چی میشه؟ هرچی رو ام سوار بشه میشه تقسیم ثانوی. حالا آقای مظفر توضیح میده دوستان جان امره. حالا آقای مظفر توضیح میده، میگه که آقا واجب جان تا امر نیاد وسط کار تقسیم درست نمیشه، اینا من قبل الامر به صلات میگیره میخوره، نه من قبل نفس و صلات. خود صلات تقسیم میشه به رکوع و سجده، اما به قصد انتصال امر تا امری به صلات نخوره نوبت به اصلا در مورد قصد انتصال کسی نمیتونه حرف بزنه، سوال به اتفاق موضوعه، چون امری وجود نداره. وجه تمیز باید امری باشه که بعد فهمیم وجوبه یا استحبابه، تو باید دعوا کنیم حالا قصدش بکنیم یا نکنیم. قصد وجوب یا استحباب مال بعد امره، امر بیاد بفهمیم وجوبه یا استحباب بعد یه حرفا بزنیم. بدون امر سالبه به انتفاعه، نه واجب نه مستحب، چون امری وجود نداره، چون وجوب اراده شدیده، استحباب اراده ضعیف مثلا علی احد المباید. اصل اراده
همینه
چی؟ اینا آره، نه اینا اولیه ثانویمون اونایی که من قبل الامر است، قصد امتثال امر، قرب، وجه و تمیز. حالا بعدا براتون میگیم چرا، دقت کنید ها. اما حالا آقا تمیز البته توضیح دادیم بنابر این که از امر در بیاد، کجا میگیمش؟ تو واجب مطلق و مشروط ان شاء الله. اما بقیه اینطوری نیستن. حالا بخونید همین عبارتو، ان کل واجب فی نفس له تقسیمات به اعتبار الخصوصیات التي يمكن ان تلحق الواجب في الخارج، خصوصیاتی که امکان دارد ملحق بشوند، تلحق الخصوصیات و الواجبه فی الخارج، واجب تقسیم میشه. مثلا الصلاة تنقسم فی ذاتها، فی ذاتها مع قطع نظر عن تعلق الامر. آقا چرا مع قطع نظر رو میگه؟ که بگه تقسیم چیه؟ اولیه اله ذات و صوره فاقد و صوره، ذات و تسلیم سلام داره فاقد و تسلیم، صلاة عن تاره فاقد و تاره، مستقبله بها القبله غیر مستقبله بالقبله، صلاة مع ساتر بدون ساتر. دوستان خیلی همینجا آقای مظفر دوباره حرفه‌ای عمل میکنه، مثال هایی که داره میزنه اهم از اجزا و شرایطن، استقبال قبله و طهارت شرطن، سوره و سلام جزءن. آقای مظفر میگه این بحثی که من دارم میکنم تقسیم اولی و ثانوی غیر از اون بحث اجزا و شرایطه. آقای عزیز دقت میکنی؟ یعنی یه خلطی که اندم ممکنه کسی فکر کنه تمام از شرایط تقسیم ثانوی هن، تمام اجزا تقسیم اولی هن. میگه نه، ملاک اولی یا ثانوی بودن امر و عدم امره، حالا سوا اون کان جز ان او شرطا. خیلی قشنگ اینا بعدا مغالطه است دوستان. الان آقای مظفر داره با این عبارت ردتون میکنه از 10 تا اشکال این وسط، یعنی یه 15 تا دره مخوف اینجا داریم، هر کی هم بره تا پلم روشون نیستا، یعنی کوهنوردی میخواد بعد ازش بری پایین دوباره اوارش بری بالا. درست شد؟ مگر اینکه یه کسی بود گجت پاهاش میپرید مثلا رد میشه، نداریم دیگه ما فعلا پاهمون فنر نداره نمیتونی بپرید باز، نه پرش و اینا فایده نداره مگر یه فنری باشه ردت کنم، هر چقدر هم بلند بپری فایده نداره، در راه مخوفه. تمام اونا را مظفر داره با همین توضیحات رد میکنه، با همین مثالا و توضیحات. پهلوون شیرفهم شده خودش، با عبارتش داره ردمون میکنه تمام اشکالات. و هذا يمكن تقسيمها الى ما شاء الله، هر چقدر خدا بخواد، من الاقسام به ملاحظه اجزاها و شروطها، خدا هیچ کدومشون نخواسته، ملاحظه كل ما يمكن فرض و اعتباره به صلات و عدم فرض، هر چی میشه فرض کرد. خب فرض رو ما داریم میکنیم، خدا خب فرض میکنه، خدا تا به مثال مقاصد حکمش کرده رفته، برای میگم خدا اراده نکرد. این تقسیمات من دارم تو عالم اثبات برای ذهن خودم انجام میدم. و تو سما مثل حاضر تقسیمات از تقسیمات الاولیته، اینا میگن تقسیم اولی. چرا؟ لانها لان این تقسیمات اولیه تقسیمات تلحق و صلات فی ذات الصلات معقد النظر عن فرض تعلق شیء بالصلات. اما و تقابل این تقسیمات اولیه تقسیمات ثانویه التي تلحق الصلات بعد فرض تعلق شیء بالصلات کلان وصیت ذکرها. حالا میگی شو فعلا میخواد که ثانوی یعنی خود صلات نیست، حالا توضیح دادم دیگه، به ماهیه یه نیست چیه، بعد میگیم یعنی اهل، حالا میگه فعلا مثل هم، حالا نمیخواد حساس تو خودش شناسنامش رو باز کنیم بعدا. فاذا نظرنا الى هذه التقسيمات الاوليه للواجب فالحكم بالوجوب بالقياس الى كل خصوصيه من الواجب منها من اون چیزا اجزایی که سبب این تقسیمات شدن. لا يخلو این حکم في الواقع من احد احتمالات الثلاثه، سه تا احتمال میتونیم بدیم تو اینا. ان يكون الواجب مقيدا بوجود این جزء و يسمى بشرط شيء. آقا اینا رو خود دیگه بلدی دیگه، به شرط شیء، به شرط لا، به شرط منطق خوندیده، مثل شرط سهاره و ساته و الاستقبال و سوره و رکوع و سجود و غیره من اجزا و شرائط به نسبت الى الصلاه. آقا صلات من الان صلات به شرط رکوعه، به شرط سجده، الان صلاتی که واجب شده به شرط شیء نسبت به اینا. ان يكون الصلاه مقيدا بعدم این اجزا و يسمى بشرط لا، مثل چی؟ مثل قواطع و موانع. کجا خوندید آقای عزیزی تعبیر قواطع و موانع رو؟ اقل و اکثر، ذیل اقل و اکثر تعبیر قواطع و موانع بود. به این بحث با او بحث یکیه. مثل شرط مثل شرط الصلاه بعدم الكلام، عدم القهقه، عدم الحديث الى غیر ذلك من قواطع الصلاه. یا اینکه ان یکون صلات مطلقا بالنسبه الیهما یعنی چی؟ الی الوجود و العدم، غیر مقید، لا به وجودها لا به عدمها، نه جزء باشه نه باشه فرق نمی‌کنه، یه سم لا بشه. مثل چی؟ مثل عدم اشتراط الصلات بالقنوت، فان وجوب الصلات غیر مقید به وجود القنوت فلا به عدم القنوت. دوستان دوستان اینجا این نکته ای هست، اجزایی که لا به شرطن یعنی نه واجبن بودنشون نه ممتنع است بودنشون، خودشون دو مرتبه دارن، بعضیاشون مستحبن بودنشون، بعضیا مباحن. درسته؟ ها؟ آقای مهدیان درست آقا؟ مستحب و مباح داریم. بعد اگه اینطوری شد آقای رحمانی دوباره باید تو بحث جامعه، این اجزا چجوری هن؟ مستحب با بالاخره یه نحوه دخالتی دارن، اما چجوریه که هم جز هن؟ چون الان اجزای صلات قنوت هست، شعره گفته سلو ها؟ کما رأیتمونی اصلی، هر طور من نماز میخوام شما بخونید، بعد قنوت خونده توش جزئه. اما بشه الان برو الان واقعا برو به ارتکاز متشرعه بگو آقا نماز اصلا قنوت تو شرط نیست، چی میگن؟ میخندن بس کی گفت قول قنوت جزء نمازه؟ یعنی الان شما قنوت نخونی او قلائقون بهت نمیگن نمازت ناقص بود؟ میگن نمازت ناقص بود، بعد میگن اما شارع گفته اشکال نداره، یعنی ناقص بود، متبادر اینه. پس چه جوریه که قنوت جزء هست اما رفتنش نابود میشه؟ حرف محقق خوبی بود، جزء در اعتباریات رفتنش نابود نمیکنه. اینا رو باید معلوم کنید، اجزا اقسام داره، موارد داره، رفت هم داره. حاضا فی مرحله توس واقع و ثبوت و اما فی مرحله الاثبات و دلاله وقت گذشت. فان الدليل الذي يدل على وجوب شيء اذا برو فرض بذار بخونم يدل على وجوب شيء قوم بنی اسرائیل رو میگفتن خدا به مرگ میگرفت که به تب راضی بشن، اینطوری بود میگن، اثبات چیزی نمی کنه، نفی چیزی هم نمی کنه، اما تطبیقش دیگه با خودتون.
بحثی اثبات شده که از